ضربان را پیشکش شما می کنیم به مدت 30 دقیقه.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد خدای دوستدار زیبایی ها، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. خوشحال هستیم که بازم در خدمت شما هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین باز هم تشکر. آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما را داریم در این ماه مبارک رمضان. در ادامه بحثای جلسه قبل که در خدمت دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر منوچهر امینی نفرولوژیست یا فوق تخصص امراض داخلی کلیه یا گرده ها بودیم، در رابطه با امراض مختلف کلیه ها یا گرده ها صحبت شد و همینطور شرایط این مریض ها در رابطه با ماه رمضان و در شرایط روزه گرفتن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اگر یادتان باشد در جلسه قبل به نقش کلیه ها، به ای که اهمیت این عمل کرد چقدر برای سلامتی و حیات ما ضرورت داره، در مورد بیمارانی که سنگ کلیه دارن، سنگ گرده دارن، باز با تفصیل صحبت شد که اینا چه شرایطی دارن و برای روزه گرفتن چی چیزایی را باید مراعات بکنن. همینطور در رابطه با کسانی که مریضی فشار خون بالا یا هایپرتنشن دارن، در این قسمت هم صحبت های خوب شد که امید است مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. آدرس های ما را یادداشت بکنین. اول امی آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. تلفن های ما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران برای ارسال پیامک های شماست. سلام و احترام خدمت شما همکار عزیز.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران گرامیتون و سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز. امیدوارم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشن.
دکتر صاحب امینی، مجددا تشکر از لطف شما که اجازه دادین بازم در خدمتتان باشیم. دیروز در مورد مشکل و مریضی سنگ کلیه یا گرده ها صحبت شد، اما خب سوالات متعدد و جزئی هم در رابطه با اینمی مشکل وجود داره که لازم است شنوندگان عزیز ما، به خصوص افرادی که اینمی مشکل سنگ گرده یا کلیه را دارن، در این قسمت معلومات داشته باشن. مثلا آیا کسی که دکتر صاحب سنگ کلیه و گرده داشته و فعلا به خاطر همی سنگ کلیه عمل کرد و فعالیت یکی از کلیه ها و گردهاش بسیار کم شده، یعنی یک گردیش آسیب دیده و عمل کرد کلیه مثلا به 20% رسیده، یا کسی که یک سنگ 2.5 میلیمتری داره داخل کلیه خود، اینمی افراد با توجه به امی تفاوت مشکلات و امراضشان اینا میتونن روزه بگیرن؟
خدمتتون عرض کنم در مورد سوال دوم، اول عرض کنم که یه سنگ 2.5 میلیمتری یعنی سنگی که به اندازه یک عدس کوچیک هست، ممکنه در جای از کلیه جا خوش کرده باشه و البته گاهی وقتا سونوگرافی تصاویری ممکنه نشون بده که واقعا اونجا سنگی وجود نداره و فقط مثلا چربی اطراف رگ هستن و امثال اینها. لذا اگر همون توصیه های کلی رو که مثلا با مایعات شروع کنن افطارشون و از مصرف مواد سنگساز یه مقدار پرهیز نسبی داشته باشن و در طول شب مایعات مصرف کنن و سبزیجات و میوه هم به اندازه کافی، به نظر میاد که معنی برای نباشه.
بله،
من توجه میدم الان یک کلیه داره و کلیه طرف مقابلش کمکاره، باید مراقبت کافی از کلیه که باقی مونده باید داشته باشه. این سوال پیش میاد که آیا ایشون در این کلیه که براشون با عمل کرده بهتر باقی مونده آیا سنگی میسازه یا نه؟ چون گاهی وقتا کلیه طرف مقابل یه تنگی توی حالب داشته و ادرار رسوب داشته اونجا و سنگ، ممکن این کلیه طرف مقابل هیچ وقت سنگ نداشته، تنگی حالب هم نداشته، خب این فرد منعی برای روزه‌داریش نیست. ولی اگر که سنگ هایی هم این کلیه داره، ایشون باید احتیاط کنن، آزمایشات رو انجام بدن ببینیم علت سنگسازی چی است. این خیلی مهمه، اگر کسی سنگسازی های متعدد داره باید آزمایشاتی انجام بده، یعنی ادرار 24 ساعته. این ادرار 24 ساعته اون مواد سنگساز و مواد مهار کننده سنگساز رو بررسی میکنه و به ما میگه در بیشتر مریضا.
بله،
که آیا علت سنگسازی ایشون این هست، ما میتونیم درمان برای اونها بذاریم، به این ترتیب میتونیم از سنگسازیشون جلوگیری بکنیم. لذا ما توصیه میکنیم به اینکه این نکات رو توجه داشته باشن و کار رو دنبال کنن. تا الان بررسی نشده برای علت سنگسازی، حتما این کار رو بکن.
کسی که دکتر صاحب عفونت های کلیه و گرده داره و تحت معالجه و درمان و دوا و داروست، این کس میتونه روزه بگیره؟ آیا لازم است که دوره معالجی خود کامل بکنه و میتونه در این دوره روزه بگیره؟
بله، اگر در حال درمان هستن خب طبیعتاً باید آنتی بیوتیک رو به میزان مناسب و با طول درمان کافی که همکاران پزشک تجویز کردن مصرف شه که عفونت کنترل شه. بعد از اون طبیعتاً چون شرایط بسیار متفاوت هست که عامل اون عفونت چی بوده، ولی گاهی وقتا میگن عفونت فقط عفونت مثانه، خب اهمیت کمتری داره. بعد باید با پزشکشون صحبت کنن که با توجه به شرایط ایشون آیا میتونن ادامه بدن یا نه. ولی خب طبیعتاً روزه‌داری تأثیری بر که مثلا عفونت کلیه زیاد بشه یا مثانه نداره.
بله،
ولی خب آنتی بیوتیکا در زمان خودشون باید مصرف بشه.
دکتر صاحب، بعضی آدم ها سنگای بسیار خرد و کوچک و متعدد، یعنی سنگریزه های زیاد در کلیه خود دارن. مواردی هم این افراد در سونوگرافی ها و بررسی هایی که انجام میشه کیست یا سیست های متعدد و چند تایی هم در کلیه خود دارن. تکلیف اینمی آدم ها چیست در ماه روزه؟
شاید کلیه های پولیکیستیک باشن، یک بیماری محسوب میشه و معمولا رسوبی در کنار این کیست ها هست. خیلی از اوقات این منجر به سنگ قابل ملاحظه و یا دفع سنگ نمیشه.
بله،
ولی به هر حال اگر آزمایش نشون میده که برای کار کلیهشون خوب هست و اینکه به اصطلاح واقعا سنگ های قابل ملاحظه سنگ بیشتر به حالت رسوب هست، اینکه چند ساعت آب نخورن به احتمال زیاد تأثیر روی اون نخواهد داشت، چون پروسه سنگسازی یه پروسه بسیار آهسته و طولانی مدت هست. معمولا ماها طول میکشه که مثلا یه هسته سازی بشه و یا اون پروسه ادامه پیدا کنه یا سنگ ریز تشکیل بشه. به نظر میاد اگر که بتونن با اون توصیه ها روزداری داشته باشن، ولی اگه خودشون نگران هست و هر کدوم از بیماران عزیز که نگران هستن، خب میتونن اون رو بندازن آخرای پا علای زمستون که هم روز خیلی کوتاه هست و خیلی خنک هست.
دکتر صاحب، بعضی میگن که ما اگر هر دو سه ساعتی در طول شبانه روز آب نخوریم آتش و تشنگی پیدا میکنیم، اینا مریضی چان چیست و چه کار باید بکنن؟
اگر واقعا احساس آتش پیدا میکنن بعد از اینکه دو ساعت آب نمیخورن، باید دنبال یک بیماری باشیم. یکی از شایع ترین بیماری ها برای ایجاد آتش قند خون کنترل نشده است، دیابت کنترل نشده. و من همینجا عرض کنم که دیابت یکی از واقعا سخت ترین بیماری هایی است که ما میتونیم ببینیم، علارغم اسمش دیابت قندی هست. خب اگه کسی قند خونش از کنترل خارج شه، قند وارد ادرار میشه، دیگه کلیه نمیتونه کاملا قند رو باز جذب کنه و به دنبال خودش آب میکشه. در اینچه آب زیادی از بدن دفع میشه و مریض احساس آتش میکنه، با آب باید اون رو جایگزین.
بله.
اما در موارد نادر ما دیابت بیمزه رو داریم که دیابت انسیپیتوس بهش میگیم و اون به علت این هست که هورمونی که از هیپوفیز، هورمون ضد ادراری و ترششه و روی کلیه ها اثر کنه، آب و باز جذب کنه، ممکنه اون نقص در ترشح داشته باشه، یا اینکه خود سیستم باز جذب آب در کلیه نقص داره، یعنی نتونه اون هورمون رو بگیره و در واقع عملکرد داشته باشه.
بله.
باید بررسیشن که ببینیم کدوم یکی از این بیماری ها هست. البته ممکنه کسی هم به علت آب خوردن های زیاد کلیهش دیگه قدرت باز جذب آبو نداره، چون کسی که آب خیلی زیاد میخوره، مثلا چای زیاد میخوره، کلیه با اصطلاح علمیش اسمولالیتش کاهش، دیگه قدرت باز جذب آب رو نداره. به این ترتیب ایشون حتما باید بررسیشن. من از این فرصت استفاده کنم. حتما شنوندگان ممکن این سوال در ذهن باشه، اصلا ما آب خوردن زیاد برامون مفید هست یا نه؟ این مطالعه شده در کشورهای غربی و یک متاآنالیز انجام شده. یک متاآنالیز که 2-3 سال پیش منتشر شد و در مدسکیپ هم انتشار پیدا کرد، اونجا نشون داد که مصرف آب بیش از معمول سودی برای سلامت نداره.
بله.
و البته اونها چون تقریبا همشون آب رو از به اصطلاح بطری‌های آب استفاده می‌کنن، به این ترتیب اظهار نگرانی کرده بودن در آخر. حالا ممکن ما با یه مشکل زیست محیطی مواجه بشیم. تنها موردی رو که اشاره کرده بودن، آب رو بیش از معمول مصرف کنیم، ممکنه برای کسانی که مبتلا به سنگ کلیه هستند مفید باشه. البته همینجا عرض کنم که چای کمرنگ هم معادل آب محسوب میشه و کسانی که نمیتونن خیلی و نمیتونن آب مصرف کنن، چای کمرنگ رو اگر مصرف کنن اون هم تقریبا معادل آب محسوب میشه و به نظر میاد که میتونه جایگزین خوبی برای آب باشه.
خب عزیزان شنونده، تا اینجا امید است که برنامه ما مورد توجهتان قرار گرفته باشه. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم، باز ادامه بحث با ما همراه باشین.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت عزیزان شنونده برنامه ضربان. ناظرانپور هستم، کارشناس تغذیه، و امروز هم موضوع دیگه ای رو در خصوص تغذیه در ماه مبارک رمضان در خدمتون خواهم بود. امروز از بحث شیرین سحری صحبت بکنیم. سحری در ماه مبارک رمضان وعده بسیار شیرینی هست. بسیاری از بچه ها، بسیاری از بزرگترها و همه ما خاطرات بسیار شیرینی از سحری داریم. سحری خوردن برای به خصوص برای بچه‌ها لذت بسیار بالایی داره. اینکه نیمه شب بیدار میشن زمانی که هوا تاریک هست، ولی سفره انداخته است، سفره زیبای انداخته است، و بسته به امکانات خانواده به هر حال اون چیزهایی که در توانشون هست در سفره به عنوان سحری قرار دادن و افراد خانواده دور هم میشینن و سحری میخورن، برای بچه‌ها لذت بسیار بالایی رو داره. از اون طرف خانواده ها هم دوست دارن که در سحر غذاهای متنوع تری درست بکنن، غذاهایی درست بکنن که اشتهای بچه ها رو در واقع تحریک بکنه و اونها رو تمایلشون رو ببره به سمت اینکه حتما این وعده غذا رو میل بکنن بخورن، تا در طول روز دچار مشکل و کمبود انرژی نشن. در واقع مصرف غذا در وعده سحری به عنوان مهمترین وعده غذایی در ماه مبارک رمضان توصیه میشه. بسیار با اهمیت هست که به صورت کامل تدارک دیده بشه و وعده سحری به صورت کامل دریافت بشه، چرا که سحری در واقع روزداری با سحری شروع میشه و بدن انرژی دیگه‌ای رو به مدت 13-14 ساعت دیگه دریافت نمی‌کنه. پس باید بتونه در طول روز انرژی فرد رو تأمین بکنه. به همین دلیل بهتر هست که در سحری از غذاهای استفاده بکنیم که هضمشون تأخیری تر هست. چه غذاهایی توصیه میشه در سحر تدارک دیده بشه؟ یکی استفاده از نانها و غلات کامل و سبوس داره. اگر چنانچه غذای درست میکنید که باید با نان مصرف بشه و در منطقه شما هم نان سفید وجود داره، نانهایی که در واقع سبوسگیری میشن و از آرد سفید تهیه میشن و هم نانهایی وجود داره که از آرد سبوسدار تهیه میشن، ترجیحاً نانهایی رو تهیه بکنید که از آرد سبوسدار تهیه میشن. اگر چنانچه غذاهایی رو درست میکنید که مثلا شما ممکنه دمی بلغور درست میکنید، غذاهایی رو درست میکنید که درش میشه از غلات سبوسدار استفاده کرد، اونها رو در اولویت بذارید. مثلا برنج درست میکنید، پلوی درست میکنید که مخلوط هست با جوانه گندم یا مخلوط هست با انواع سبزیجات که فیبر دارن یا مخلوط هست با رشته ای که از آرد سبوسدار درست شده. این غذا بسیار بسیار ارجحتر هست به غذاهایی که با مثلا برنج سفید ساده هست یا غذاهایی که با نان میخواد مصرف شه اما نانش نان سفیدی هست که از آرد سفید تهیه شده. پس مهمه که غلات سبوسدار در سحری باشه. چرا؟ چون غلات سبوسدار، سبوس غلات، ماده‌ای داره به اسم فیبر غذایی که این فیبر غذایی به طور تأخیری از معده خارج میشه، با سرعت کمتری از روده ها خارج میشه، همراه با خودش آب بیشتری حمل میکنه و عملا باعث میشه تا فرد دیرتر احساس گرسنگی بکنه. یکی دیگه از مواد، دست مواد غذایی که این خاصیت رو دارن، یعنی آب بیشتری با خودشون وارد بدن میکنن و علاوه بر اون دیر هضم‌تر هستند و قند خون رو دیرتر بالا میبرند و از معده دیرتر خارج میشن و گرسنگی تأخیری‌تری به وجود میارن، یعنی فرد زود ضعف نمیکنه، حبوبات هست. حبوبات مواد غذایی بسیار مناسبی برای سحری محسوب میشن، به شرط این که خب از حبوباتی که خیلی نفاخن استفاده نشه یا چنانچه در منطقه شما حبوباتی هستش که تمایل دارید اون رو در وعده سحری استفاده بکنید اما نگران این هستید که ایجاد نفخ یا ناراحتی گوارشی بکنه، میتونید حبوبات رو کاملا خیس بکنید به مدت 10-12 ساعت و بعد آبش رو خالی بکنید، یا اینکه به مدت یک شب در آب قرار بدید و یک شب دیگه در رطوبت نگهداری بکنید. حبوباتی که به این شکل، یعنی به مدت 48 ساعت در رطوبت نگهداری میشن، اصطلاحا نیش جوانه میزنند. بیشتر این نکته در مورد حباتی مثل لوبیا یا نخود کاربرد داره که بسیاری از غذاهایی که شما ممکنه که با لوبیا یا نخود درست میکنید، بچه ها به خاطر نفخش دوست نداشته باشن، دکترها نتونن به خاطر اینکه احساس ناراحتی در دستگاه گوارش میکنن میل بکنن. اگه چنانچه شما این رو به مدت 48 ساعت در رطوبت نگهداری بکنید، حبوبات نیش جوانه میزنن و این نیش جوانه زدن باعث میشه که این نیش زدن در واقع دانه باعث میشه تا حبوبات، دانه حبوبات سبک‌تر بشن. فیبر غذاییش هست اما اون ماده‌ای، اون قندی که باعث ایجاد نفخ میشه در اثر شروع جوانه زدن در دانه حبوبات تجزیه میشه و دیگه مشکلی برای نفخ و فشاری که به دستگاه گوارش میاد وجود نداره. حبوبات هم مواد غذایی بسیار مناسب برای این هستند که شما در سحری با اون خوراک تهیه بکنید یا اون رو همراه با برنج تهیه بکنید، مثلا عدس پلو یا پلو ماش درست بکنید. خیلی از حبوبات هستند به شکل محلی استفاده میشن، ممکنه ما اون رو در همه جا نداشته باشیم، مثلا ممکنه شما ماشک داشته باشید در منطقه خودتون، ممکنه شما عدسک داشته باشید که به در واقع عدس قرمز هم معروف هست، دانه های عدس ریزتری هست که زودتر پخته میشه، سبک هضم‌تر هست. ممکنه شما دال عدس داشته باشید در منطقتون و در منطقه دیگه نباشه. انواع حبوباتی مثل ململی یا در واقع عدس الملک داشته باشید. این بستگی به مناطق داره، هر منطقه‌ای حبوبات مخصوص خودش رو داره. حتما از این حبوبات در برنامه غذایتون استفاده کنید، به خصوص در سحری، و بعد ببینید که چقدر تأثیرات بسیار خوبی در روزداریتون داره. امیدوارم که بحث امروز هم متوجهتون قرار گرفته باشه. تا یه موضوع دیگه در خصوص ماه مبارک رمضان، شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا یار و نگهدارت.
شنوندگان عزیز و گرامی، ممنون سپاس از اینکه همچنان با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس همراه هستین. در بخش اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای منوچهر امینی، فوق تخصص امراض کلیه و گرده ها، در رابطه با حالات و مشکلات مختلف کسایی که سنگ کلیه یا گرده دارند صحبت مفصل کردند که شرایطشان در ماه روزه چگونه است. همینطور در رابطه با کسایی که عفونت کلیه و ادرار دارن صحبت شد و در رابطه با آدمایی که مشکل آتش و تشنگی هم داشتن صحبت‌های صورت گرفت. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر سبامینی، یکی از سوالات کلی ایست که مهمترین و شایع‌ترین مریضی هایی که به کلیه ها و گرده های ما آسیب و ضرر میزنه کدام ها هستن؟ اگر اینا را به طور کلی یک معرفی بکنین که ما این عوامل و بیماری‌ها را بشناسیم و مواظبت و مراقبت‌های لازمه داشته باشیم.
بله، خدمتتون عرض کنم، اگر سوال بشه که آیا شایع‌ترین بیماری‌هایی که کلیه رو صدمه می‌زنن و باعث میشه کار کلیه از دست بره کدوما هستن، ما به ترتیب عرض می‌کنیم در دنیا و در کشور ما، اول بیماری دیابت هست و همون بیماری قند خون بالا، و بعد از اون فشار خون بالایی است که کنترل نشده.
بله،
به این ترتیب من توجه میدم به شنوندگان عزیز که ما سعی کنیم از این دو بیماری اگر در خانواده هست پیشگیری کنیم و اگر مبتلا هستیم درمان کنیم. خب مهمترین عامل درمانی در اینها البته دارو هست، ولی قدم اول دارو نیست. قدم اول معمولا رژیم غذایی تحت نظر پزشک و یا همکاران متخصص تغذیه هست، فعالیت بدنی هست، و بعد اگر کنترل نشود مصرف دارو هست. من میخوام عرض کنم ماه رمضان میتونه و روزه‌داری میتونه یک فرصت برای این بیماران باشه. خب در مورد مصرف داروهای دیابت، اگر همکاران مرکز دیابت و یا همکاران قدرت و متخصص داخلی به مریض گفتن خب شما میتونید روزه بگیری، از جهت دیابت مشکلی نیست، خب اگر بتونن روزه بگیرن و این روزه داری طوری باشه که منجر شه به این که قند خونشون بهتر کنترل شه، کاهش وزن بتونن بدن، فشار خونشون بهتر کنترل شه، در واقع روزه داری تونسته کمک کنه به کنترل دو تا بیماری که شایع‌ترین علل از دست رفتن کلیه هستن.
بله،
یعنی الان مریضایی که روی دیالیز هستن و ما آمارش رو داریم، شایع‌ترین علت از دست رفتن کلیه هاشون اول دیابت و قند خون کنترل نشده است، بیماران درمان نشدن، رژیم غذایی کنترل نشده نداشتن، فعالیت کافی بدنی نداشتن، کلیه ها به تدریج صدمه خورد، و بعد هم فشار خون کنترل نشد. لذا عرض میکنم که داری میتونه فرصتی برای این بیماران باشه که بتونن بیماریشون رو بهتر کنترل کنن. اما دو سوال شایعی که معمولا از ما میشه بحث درد پهلوهاست، که معمولا مریضا میان کلیه هامون درد میکنه. خب بعضی از اینا رو ما بررسی میکنیم، واقعا میبینیم مشکل کلیوی ندارن، ولی وقتی از اونا سوال میکنیم میبینیم نشستنهای طولانی دارن. این نشستنهای طولانی میتونه دردهای مفصلی، ستون فقرات، و گاهی وقتا این دردها منتشر میشن به پهلوها. من توصیه‌ام به کسانی که نشستنهای طولانی دارن، کارمندان عزیز و هر کسی که نشستن طولانی داره، توصیه‌ام این است هر 10 دقیقه اگر نه هر یک رو بلند شن و یه قدم بزنن.
بله،
این تغییر وضعیت، یا کسانی که به طور مداوم پشت کامپیوتر هستن و مثلا با یک دستشون دارن با کامپیوتر کار میکنن و با موس، خب باید تغییر وضعیت بدن هر 2-3 دقیقه با دست دیگرشون، و همون توصیه که هر 10 دقیقه و یک رو بلند شن و یک قدم بزنن، که میتونه از این دردها به طور قابل ملاحظه پیشگیری بکنه. خدمتتون عرض کنم نشستنهای طولانی البته میتونه عوارض دیگه هم داشته باشه، ولی به این ترتیب ما میتونیم بخشی از اون علائم رو کاهش بدیم که عرض کردم خیلی ها فکر میکنن کلیه هاشون درگیر هست.
یکی از شایع‌ترین سوالات در زمینه بیماری کلیه و سنگ کلیه موضوع مصرف لبنیات یعنی شیر و ماست و دوغ و محصولات از شیره که بعضیا معتقد هستند که آدمایی که سنگ کلیه یا گرده دارن نباید لبنیات یعنی مثل شیر و ماست و این چیزا مصرف کنن، یا یکی میگن کمتر باید مصرف کنن. آیا این باور و برداشت درست است، صحیح است یا نه؟
بله، این مطلب که تا چند سال پیش گفته میشد کسانی که سنگ کلیه دارن لبنیات کمتر مصرف کنن چون کلسیم داره و سنگهای ما عمدتاً سنگهای کلسیمی هستن، این مطلب در یک تحقیقات بزرگ نشون داده شد که درست نیست و کسانی که کلسیم اصلا مصرف نمی‌کنن یه مقدار شانس سنگسازیشون حتی بیشتر میشه.
بله،
چون وقت یه ماده به نام اگزالات بیشتر از روده‌ها جذب میشه و از کلیه‌ها دفع میشه، ایجاد سنگسازی میکنه. ما مصرف لبنیات رو باید در حد معمول داشته باشیم، ولی خب بعضی ها ممکن زیاده روی کنن، روزی مثلا میزان خیلی زیادی لبنیات، خب این توصیه نمیشه. میزان معمول لبنیات باید مصرف شه و یکی از علل پیشگیری از پوکی استخوان همین مصرف لبنیات هست. در حد معمول اگر مصرف شه اجازه سنگسازی هم نخواهد کرد.
دکتر صاحب، از باورها و برداشتهای شایع دیگر در میان مردم مسئله جوشاندن آب است که معتقد هستند با جوشاندن آب مخصوصا جاهایی که مثلا آب سنگین دارن از سنگ کلیه و گرده جلوگیری میشه. آیا واقعا جوشاندن آب باعث پیشگیری از تشکیل سنگ در گرده ها میشه؟ این باور درست است؟
آب جوشیده نقشی واقعا در پیشگیری از سنگ کلیه نداره. حتی در بعضی از ایالات آمریکا که آب سنگین تری داره یا املاح بیشتری داره، حتی نشون داده شده یه ذره سنگ کلیه اونجا کمتره و این به طور متناقض نشون داده شده. علتش رو اینجوری توجیه کردن که اگر املاح یه مقدار در آب بیشتر باشه شاید بره با اگزالات متصل شه در روده و جذب اگزالات جلوگیری کنه، لذا یه ذره سنگسازی کمتر شد. لذا اصلا توصیه به آب مصرف آب جوشیده نمیشه.
و با عنوان آخرین سوال، کسایی که دکتر صاحب نارسایی و نقص و اختلال در عملکرد کلیه و گرده های خود دارن و 1% از عملکرد و فعالیت کلیه هایشان از بین رفته و کم شده، یا اونایی که پیوند کلیه یا گرده شده یعنی 1 کلیه و گرده از کسی دیگی گرفتن، اینا شرایطشان چگونه است؟ آیا میتونن روزه بگیرن؟
الان ممکن بعضی از همکارانی که دچار نارسایی کلیه هستن، یعنی درجاتی از کار کلیهشون کم شده، مثلا کار کلیهشون ممکن 40% باشه، 50%. تحقیقات زیادی در این مورد انجام شده، چند تحقیق، و همه نشون دادن که روزداری باعث کاهش عملکرد کلیه نمیشه. چرا؟ چون یه پدیده فیزیولوژیک است، پدیده طبیعی است. مثلا چند ساعت حالا غذا نخوریم یا آب نخوریم صدمه وارد نمیشه، در صورتی که ما میدونیم خیلی از اونایی که نارسایی کلیه دارن ممکن دیابت داشته باشن یا فشار خون، یعنی علتهای دیگه داشت. لذا روزداری در این مریض‌ها نشون داده شده تأثیر بر عملکرد کلیه نداره.
بله،
و ممکنه بعضی از شنوندگان که پیوند کلیه هستن یا از بستگانش پیوند کلیه شدن، اونا هم سوال کنن. تحقیقاتی که در بیماران پیوند کلیه که 1 سال از پیوندشون گذشته و کلیهشون به طور متوسط کارکرد داشته یا بالاتر، در اونها هم نشون داده شده روزداری تأثیر بر کار کلیه پیوندی نداره.
بله،
البته یک مختصری در اون مطالعات نشوندن یه ذره کار کلیه بهتر شده، ولی از جهت آماری معنیدار نبوده.
تشکر میکنم از جناب آقای دکتر منوچهر همینی و سپاس از شما عزیزان شنونده. آدرس ما را یادداشت کنین، آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. خدا حافظ.
بارش رحمت الهی باریدن گرفته، لحظه های اجابت است. لحظه های ادعونی استجب لکم، لحظه هایی که نوای ربنا ربنا در آسمان اجابت بلند شده. و مؤذن فرا می خواندمان به سوی نور. سوی روشنی، به سوی ضیافت الهی.
شما شننده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد.
زندگی زمزم عشق و بست، نغمه هایش بدها خوش است. زندگی زمزم عشق و بست، نغمه هایش بدها خوش است. زندگی هم چو ساغر پر است، پر ز اشک غم و شادی است، پر ز اشک غم و شادی است.
زندگی مثل افسانه است.
طبق فهرست برنامه ها نوبت پخش برنامه سفر و چکر رسیده، تقدیم شما می گردد به مدت 15 دقیقه.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنوندای عزیز، دوستان، من فاطمه صادقی گوینده به اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صدا بردار من در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز بسیار زیاد خوش آمدید. دوستان، همسفران، همچنان در روزهای بهاری و خصوصا در جغرافیای نوروز هستیم و گفتن از نوروز در افغانستان و مردم عزیزش لطف خاص خود را داره.
امیدوارم که یک سال خوبی خوش را پر از صمیمیت، شادی و جان جوری را در کنار فامیل خود آغاز کنید.
نوروز به شما تبریک میگم، امید که یک نوروز پر از صلح و همچنان محبت و شاد داشته باشید.
من هم نخست از همه عرض سلام و احترامات دارم خدمت شما و سال جدیدی را بر تمام هموطنانی که در هر گوشه و کناری از جهان قرار دارن تبریک میگم.
هرچند به صورت رسمی نوروز محدودیت‌های حکومت طالبانی را با خود داره، اما میل به نوروز در دل مردم است و این رنگ باستانی کم رنگ نخواهد شد. میریم به بامیان.
در ولایت بامیان خب در روز اول نوروز میشه که در سه بخش در نظر گرفت. یکی که مردم، تعدادی از مردم که نوروزی میبرن برای در، یعنی رابطه‌ی فامیلی، مراسم نامزدی اینا دارن، آره، بین کسایی که نامزد هستن اینا هستن نوروزی میبرن، و یکی که دیت بازدید مردم هستن، و دیگه ما بازی‌های محلی و سرگرمی‌های محلی خاص را داریم که در روزهای نوروز مردم هم از اونا کار میگیرن و روزهای خود را زیباتر میسازن. خب اگر بیایم در قسمت مراسم های نوروزی بردن در ولایت بامیان، هر منطقه یک رسم و عنعنات خاص خود داره. مثلا در ولایت بامیان بیشتر مردم هدایایی را برای عروس خانم میگیرن، تحفه های گرانبهایی را مثل طلا و لباس قیمتی و اینا را میگیرن و تعداد از فامیلا گرد هم جمع میشن و با یک ساز و سرود و بسیار یک نحو خوب میبرن به فامیل عروس میدن. و اگر بیاییم در قسمت یکی که روز نوروز فامیلای دیگه چیکار میکنن، خب هم مگی روز اول نوروز فامیل در برای همدیگه خود سال نو تبریکی میتن، بعد از اون میرن حضوری کسایی که حقدار هستن و بزرگ هستن، مثلا خوردا پیش پدرکرانای خود، فامیلای بزرگتر خود و کسایی که حقدار هستن در این مراسم در روز عید پیش از اونا میرن، مثلا بعضیا مرده‌دار هستن پیش از اونا بدن از اونا میرن و یک بسیار فرهنگ خوب است که مردم در یک بهانه گرد هم جمع میشن و میرسیم به قسمت بازی‌های محلی در ولایت بامیان که یک ولایتی است که به بزکشی بسیار مشهور هست و ما بیشتر که میبینم در نوروز از این بازی بسیار استفاده میشه. در کنارش بازی های بسیار محلی تری در هر محل هست که مردم گرده هم جمع میشن و مثلا بین خود یک مسابقه ای را برگزار میکنن، یک چیزی را سرگرمی را و در این بهانه کنار هم میباشن و از عید تجلیل میکنن.
و اگه برگردیم به قدیم چند سال پیش، مردم در وقتی که دسترسی نداشتن به این میوه ها از چی چیزا استفاده میکردن؟ یکی همین سمنک که گفتم جور میکردن و حلوای سرخ از سمنک جور میشد، بعض خانه ها جور میکردن، بسیار حلوای مزه‌دار هستن، تقسیم میکردن در خانه ها در کنار از اینکه در بر مهمان های خود میاردن. و دیگه ای که کلانای قوم یا مو محل یک جای میشودن، یک گاو کلانی را یا یک گوسفند را میگرفتن و میکشتن، تقسیم میکردن بین خانه ها و او را غذای مخصوص آماده میکردن، در یک نحوی جشن میگرفتن. و کیک کلچه بود، بوسراق، چیزای محلی تر. من فکر میکنم اونا بسیار بامزه تر از چیزی که ما امروز در دسترس داریم. بوسراق های خانگی بودن و امو کلچه های خانه های خانگی بودن که خانما با امو ذائقه خاصش آماده میکرد در امروز و می آوردن برای مهمان های خود. اینا بودن دیگه مراسم هایی که گرفتن میشد در نوروز. در قدیم کلا یک جای جمع میشدن در خانه یک از بزرگای خود، شیر جنگی میکردن، قصه های مثلا جالبی میگفتن، قصه های محلی، داستان های بسیار زیبایی میگفتن، توسط کلان خانه گفتن میشد و دیگر را گوش میکردن و یک چای و چیز موادای خاص خود داشتن که با او شب صرف میکردن و شب خود شب نوروز خود با او چیزا زیبا میساخت، یعنی سپری میکردن.
صحبت از جشن و شادمانی و مهمانی باشه، خوراکی ها هم بخش اصلی گپ هستند. از وصف نوروز و خوراکی ها در بامیان بشنویم.
نوروز یک غذای خاص و مخصوص خود داره که همین سمنک هست و ما برای از بسیار سروده های زیبا هم داریم که مردم ما میگیرن میخوانن در شب نوروز و سمنک بیشتر دختر خانم ها گرده هم جمع میشن و آماده میکنن و یک بسیار یک فضای دوستانه هست که تجلیل میکنن. در کنار از او دیگه بعضی مناطق مثلا فیلن که یک ذره رو به شهری شدن از بامیان سبزی آماده میکنن، چون سبزی یک نماد بسیار سمبولی خوبی است در نوروز. اگه داشته باشیم همراه برنج سفید در خانه ها آماده میشه که برای پذیرایی از مهمان های خودونا را صرف میکنن و اینا مخصوصیت خصوصی چیزایی هستن که مخصوص نوروز آماده میشه. در کنار از این میوه هایی را که در روز نوروز به حضور مهمان ها میرسانن، یک میوه خشک است، اینا را میارن برای پذیرایی از مهمان ها. یک کلچه هستن که میارن بعضی از فامیل ها، این نظر به امو فرهنگ و امو رسم رواج فامیلی و قومی امو محل برمیگردن. و در کنارش یک چیزی هست به هفت میوه که من در بامیان رو خیلی کم رنگ میبینم ولی باز هم میبینم که هستن در بعضی از فامیلا و این زیادتر در مناطق شهری هستن. هفت میوه و بعضی هایی که هفت سین آماده میکنن، خب فکر نمیکنم که اقتصاد بامیان رو یاری میکنه که بتونه مردم هفت سین آماده بکنه، چون هفت سین پوره کردنش کم سخت است، ولی هفت میوه را زیاد دیدیم و هفت میوه یک بسیار میوه خوب است که در هفت رنگ میوه یک جای میکنن در آب و بسیار مزی خوب داره در برای پذیرایی مهمان‌ها استفاده میکنن. اینا یک چیزای مخصوص نوروز هستن که واقعا آدم خوشحال است که هر چیز در نوروز برسه و تا این چیزا رو تو بچشی.
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44 در ایران با شماره 3800-226
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
در کل در تمام نقاط از راجات امی روزای کسایی که دی میره نوروزی میبره از کیگ و کلچه و خجور یا بسراق که میگیم بله. همچنان دیگر میوه های خوش,
خوش.
بله. عزیز هم میبرم
دوستان. همراه با شما سفری به نوروز در بامیان داشتیم. تشکر از همسفریتان. تا سفر و چکری دیگر بدرود.
سفر و چکر شنیدن از مردمان قلب آسیا.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک دو شانه های پامیر.
با رادیو دری
ایران در آینه صاف. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. امیدوار هستم که طاعت و عبادت یکایی که شما عزیزان مورد قبول درگاه حق قرار بگیره. در خدمتان هستیم با یکی دیگر از سلسله برنامه های ایران در آینه سال. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید امروز هم همراه ما باشید. موضوعی که امروز میخواییم در برنامه ایران در آینه سال با آن بپردازیم در رابطه با برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین مجلس خبرگان رهبری است که از ابعاد مختلف حائز اهمیت است. دوستان عزیز، برنامه ایران در آینه سال و البته آخرین خبرها، تحلیلها و گفتگوها پیرامون مسئله روز افغانستان، ایران و سایر نکات جهان ده. شما دوستان عزیز مثل همیشه میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. در فضای مجازی اینستاگرام و فیسبوک هم اگر خواستید با ما بپیوندید آدرس ما @ رادیو دری مشهد. دعوت میکنم با برنامه ایران در آینه سال ما را همراهی بفرمایید. در ماه پایانی سال 1402 یعنی هوت، انتخابات مهم 12 دوره مجلس شورای اسلامی برای انتخاب 290 نماینده برای یک دوره 4 ساله و 6 دوره مجلس خبرگان رهبری برای انتخاب 88 عضو این مجلس برای یک دوره 8 ساله در ایران برگزار شد. این انتخابات در شرایطی برگزار شد که دشمنان تبلیغات گسترده‌ای را با هدف تحریم این انتخابات از مدت‌ها پیش آغاز کرده بودند، ولی حضور پرشور مردم ایران اسلامی در پای صندوق‌های رأی بار دیگر تلاش دشمنان را برای تحریم انتخابات به شکست کشاند و پشتوانه مستحکم برای کشور هم ایجاد کرد. مشارکت بالای 40% مردم در این انتخابات اثبات کرد که پروژه تحریم چه در شکل اقتصادی و چه در بعد سیاسی نتیجه مؤثر و قابل توجهی نداشته است. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب از حضور ملت ایران در پای صندوق‌های رأی قدردانی کردند و گفتند حضور ملت ایران در انتخابات انجام وظیفه اجتماعی و تمدنی و یک جهاد بود. باید گفت انتخابات در دوره‌های مختلف بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نقش اساسی در حیات سیاسی کشور ایران داشته و در واقع مهمترین مکانیسم مشارکت گروه‌های سیاسی بوده است. نظام جمهوری اسلامی ایران با برگزاری انتخابات متعدد از اوایل انقلاب شکوهمند انقلاب اسلامی تا کنون الگوی نوین مردم سالاری دینی را با مشارکت سیاسی آحاد جامعه به منصه ظهور رسانده است. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز پس از این که در ستاد انتخابات وزارت داخله رأی خود را به صندوق انداخت در اظهار نظری کوتاه گفت پیروز این میدان ملت ایران است و بازنده‌ای ندارد، چون همه به تکلیف عمل کردند. انتخابات مولود انقلاب اسلامی است، رأی مردم تعیین کننده است و تمام بخشای کشور با رأی مردم رقم می‌خورد و این موضوع از افتخارات نظام اسلامی است. خب شنونده برنامه ایران در آینه سال هستید، اما چنانچه اشاره شد یکی از رخدادهای مهم ایران در سال 1402 برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری بود. امروز میخواییم که به این موضوع بپردازیم. در ادامه برنامه تحلیلی دعوت میکنم که بشنوید از دکتر صاحب حسین کاشانی پور، کارشناس سیاسی، در رابطه با اهمیت انتخابات و تلاشایی که دشمنان داشتن برای جلوگیری از حضور مردم پای صندوقهای رأی.
تلاشهای مذبوحانه، تلاشهای ناجوانمردانه در جریان بودش و تمام تلاش این اینایی که تلاش کردن این بودش که این مردم از اون عامل عزت خودشون عقب نشینی کنن. عامل عزت مردم حضورشون در صحنه، از عامل یعنی این عزیز بودن مردم ما رو نشون میده که دارای شرایطی هستن که خودشون برای خودشون سرنوشت رقم میزنن، برای آیندهشون تصمیم گیر خودشونن. این امید رو نشون میده و اونها تمام تلاششون این بودش که این مردم رو ناامید بکنن و این اقدام بسیار اثر بخش مردم رو بی اثر جلوه بدن. خب خوشبختانه بصیرت مردم مثل همیشه به یاری آمد و مردم همیشه پیروز ما بر این تلاش ها هم غالب اومدن در مجموع، چون اینها پیگیر این موضوع بودن که حتی مشارکت رو به زیر 20% برن و ما میبینیم که چه شکست بزرگی خوردن. یعنی شما ببینید یه موقعی هستش شما یک اهدافی رو برای خود ترسیم میکنی و وقتی که با اون هدف خیلی فاصله میگیری نشان دهنده بزرگی اون به صلاح شکست هستش. و این رو ملت ما به رغم خب مشکلاتی که داریم، به رغم شرایطی که داریم و بالاخره سختی هایی که وجود داره، اومدن و با یک حضور بالغ بر 40%، حالا در بعضی از مقاطع کشور تا 70% حضور پیدا کردن، بعضی استانا تا 60%، بعضی استانا. و ما دیدیم که الحمدلله این دلبستگی، این حضور پرشور در قاب تلویزیون ما، این مستطیل های حضور استان ها انسان رو به وجد می آورد. وقتی نگاه می کردی تا 24 تمدید میشه. خب ببینید این حضور واقعا دشمن شکنه و این به صلاح همون وطن دوستی، ایران دوستی، دوست داشتن خود، دوست داشتن آینده، امید به تمام اینها که دشمن ما با همه اینا مخالف.
خب همچنان در خدمتون هستیم با تقدیم برنامه ایران در آینه سال. اما امروز چنانچه اشاره کردیم در رابطه با اهمیت برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری صحبت میکنیم که در سال 1402 برگزار شد و یکی از رخدادهای مهم ایران در سال 1402 هم همین موضوع برگزاری انتخابات بود. اما کارشناسان تاکید دارن که مشارکت آحاد مردم ایران در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، بار دیگر تلاش معاندان جمهوری اسلامی و در رأس آنها آمریکا برای دلسرد کردن مردم جهت حضور پای صندوق‌های رأی را خنثا کرد. از مدت‌ها قبل از انتخابات مسئولان آمریکایی در اظهاراتی مداخله جویانه مدعی شدند که به دلیل نمایشی بودن انتخابات در ایران مردم از آن استقبال نمی‌کنند. مقامات آمریکایی از جمله سخنگوی وزارت امور خارجه و نماینده این کشور در امور ایران با اظهارات مداخله جویانه تلاش داشتند سیستم انتخاباتی ایران را زیر سوال ببرند. در این ارتباط متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا یک روز قبل از برگزاری انتخابات ایران یعنی 10 هوت مدعی شد که تعداد زیادی از مردم ایران هم مانند ما انتظار ندارند که این انتخابات آزاد و منصفانه باشد. میلر بدون اشاره به ضعف‌های آشکار سیستم انتخاباتی آمریکا